بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله للمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباقي فمن جرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خدمت عزیزان و حضار محترم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره شریفه حج است. آیه که الان تلاوت شد آیه 25 از مباحث این سوره مبارکه است. دیشب اشاره کردیم از این آیه که انشاءالله موضوع گفتار امشب است. خداوند سبحان وارد مباحث حج در این سوره مبارکه می شود و این آیه مقدمه است و انشاءالله در شبهای بعد که به شکل مفصل تری اشاره به مسائل حج خواهد شد. فرمود ابن الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله، اون کسانی که به درستی اون کسانی که کفر ورزیدند و صد می کنند و منع ایجاد می کنند از راه خدا و مسجد الحرام، اون مسجد الحرامی که قرار داده ایم آن مسجد را برای مردمان یکسان، چه برای ساکنان چه برای مسافران. از ابتدا عرض می کنیم که ان الذین کفروا، در اینجا کلمه کفرو و کفری که به کار برده می شود، مراد از این کفرو مشرکانند. و این نکته قابل توجه است که در قرآن کریم خداوند سبحان کفر و شرک رو گاه به جای یکدیگر به کار برده است. یعنی ان الذین کفروی که اینجا می بینید همون ان الذین اشرکوی مکه هستند، مشرکان مکه هستند. اما عنایت دارید که به جای شرک اینجا خداوند کفر به کار برد. کما اینکه در مورد مسیحیان هم ما این بحث رو داریم، در مورد اهل کتاب گاه خداوند سبحان کفار میگوید گاه مشرکین میگوید. این تنوع تعبیر دیده می شود. به نوع اینها کفر دارن، به نوع شرک دارن. نسبت به نبی مکرم اسلام اهل کتاب کفر دارن، نسبت به خداوند سبحان شرک دارن. لذا به لحاظ ضعف ها و عیب های مختلفی اینها این دو نام بر اینها اطلاق می شود. منتها با این فرق که شرک اهل مکه شرک در ربوبیت است. یعنی کفار مکه اینها نسبت به خالق وجود و آفریدگار هستی و الله شرک ندارند. اینها نسبت به الله شرک ندارند. شرک اینها در مقام ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان است که این مطلب رو بارها متذکر شدیم، به خدمت عزیزان گفتیم. اینها اگر مشرکند، اداره امور رو به دست دیگران می دانند، در تدبیر و ربوبیت قائل به شرکند، مشرکان مکه. اما مسیحیت و عالم اهل کتاب، اینها اگر شرک دارن، شرکشون در مقام ذات هست. اینها در ذات خداوند شرک می برزند و مشرکند. پس بنابراین این الذین کفروا که در اینجا فرمود، یعنی کفار مکه و مشرکان مکه، این کفروا همون مشرکین است. و یصدون عن سبیل الله، کلمه یصدون دو بحث دارد. یک این که اولا از ماده صد می آید، به خود صد در لغت به معنای منع است، اما نه هر معنی. این کلمه صد با صاد، نه صد با سین، به معنای منع کردن است. اما هر ممنوعیت و منعی رو صد نمیگن. اگر احیانا کسی رو مقابل احتیاجش میگیرن، منع در اعتیاد کسی ایجاد میکنن که دیگه ترکش بدن، این معتاد رو مانع اعتیادش میشن، این منع است اما صد نیست. صد اون من ایست که در مسیر خیر انجام میشود. هنگامی که در به خیر رو میبندند، اینجا کلمه صد به کار برده میشود. هر من این رو نمیگن صد. یه حدیثی داریم که واقعا این قابل توجه هست. گاه از کردم خدمت عزیزان، لعن الله، پیغمبر لعنت کرده، پیغمبر رحمت لعنت کرده، لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسانی که خودشون اهل خیر نیستن اما تا میبینن یک کسی میخواد خیلی انجام بده زود دلش رو خالی میکنن، زود یک کاری میکنن که دست شراب بکشد به اون خیر انجام نده. آقا من تو پیغمبری و محمد خب به تو شراب چی دارد؟ دیگران از تو قوی‌تر هستن، از تو پولدارتر هستن، از تو آبرودارتر هستن، تو چه کاری این کارها رو بکنی؟ زود دل مردم خالی میکنن. هم در لعنت کند خدا اون کسی که چنین رویه دارد و مانع خیر میشود. این من رو لعن الله ساده طریق الخیر تعبیر به صد کردن. پس کلمه صد یعنی ممنوعیت از خیر. این قید زیبایی است که مناسبت داره با بحث. نکته دوم این که فرمود و این صدون ناگزیرم ترس کنم بحث رو بعد این شبهه ادبی دارد. سخن الذین کفروا فعل ماضی است، اون کسانی که کافر شدن کفر ورزیدن. و یصدون فعل مضارع است و یصدون اما صد میکنن. خب این قدری نامتناسبه، وقتی عطف میشه خوبه که مثلا ان الذین کفروا و صدوا یا ان الذین یکفرون و یصدون، اما یکی ماضی گفته شده یکی مضارع. علتش اینه اینها کفر دارن اما این کار صدشون خداوند مضارع میگوید که دوام و همیشگی این کار رو برساند. یعنی این کفاری که لایزال همیشه مانع ورود مردم و خیلی مردم می شدن و مانع پایگذاردن انسان ها به مسجد حرام می شدن. کنان توضیح می دیم. پس به شکل مضارع گفته می شود که دوام عمل زشت این ها رو برساند، که بوید این شغل این ها شده است، کار این ها شده است که مقابل خیر رو بگیرن و منع خیر کنند. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اونها که منع میکنند عن سبيل الله. کلمه سبيل الله هم توضیح مختصری بدیم. عنایت دارید که کلمه سبيل به معنای راه است، کما اینکه صراط هم به معنای راه است، طریق هم به معنای راه است. اما نوعا در قرآن کریم کلمه طریق بر راههای شر و بد گفته شده است اما سبيل نه. کلمه طریق در مورد جهنم داریم، الا طریق جهنم داریم در قرآن به طریق جهنم، اما سبیل جهنم نداریم. نوعا سبیل به راه خیر گفته میشود. گذشته از این، سبیل یه راهیست که آمد و شده در اون راه دشواری ندارد. یه راهیست که اینها تنگ است، مزیقه دارد، یک بان بیشتر ندارد، دو بان بیشتر ندارد. وقتی رفت آمد میکنند مسائل نقلیه در این دچار مشکل میشند. اینها تضاهم دارند، درگیری دارند، تصادف دارند، تعارض دارند. این دو سبیل نمیگه. سبیل به اون راهی میگوید که آمده شد در آن به سهولت شکل میگیرد، به آسانی عمل میشود. یک سبیل به راه خیر میگویند، دوم به راه عالی میگویند، به راهی که در آن مشکل آمده شد نیست. اگر بنگرید همیشه از راه خدا و دین خدا در قرآن تعبیر بشه میشود سبیل الله میشود. این راهی که صد در صد منتهی به خیر است. خیر بشریت در پاگذاردن در این مسیر است و در این سبیل است. اگر به این وادی بیاید به خیر منتهی میشود و الا به خیر منتهی نمیشود. راه دیانت و دینداری سبیل الله است. یک. دوم، استفاده میشه از این تعبیر قرآنی که راه دین، اگر کسی دین رو درست بشناسد، خوب دقت کنید عزیزان، اگر کسی چهارچوب دین رو درست بشناسد، نه بیفزاید نه کم کنه، نه روغن و پیازدار رو زیاد کند، نه اینکه بکاهد از کتیبه دین، بسیار راه آسان است. اگر گاه ما دین رو مشکل میکنیم، نگاهمون به دین درست نیست و الا دینداری دشوار نیست، خصوصا شرع مقدس اسلام، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. فرمودند این جمله رو که شنیدید به بیانهای مختلف، باعث سؤال شریعت سهلت سمحه، من مبعوث شدم برای شریعت و دین که این دین دین آسان نیست، دین دشواری نیست. باعث سؤال شریعت سهلت سمحه، درشان سماحت وجود دارد، در این دین تسامح وجود دارد نسبت به انسان ها، خداوند قوانین این دین رو جوری وضع نکرده که دشوار باشد در انسان‌ها. قوانین در شرع مقدس اسلام واقعا به نفع انسان‌ها وضع می‌شود و وضع شده است به گونه‌ای که تمام انسان‌ها به کشش انسان‌ها باشد. البته در اینو من در جای خودش توضیح دادم، الان نمی‌خوام وارد این بحثشم. در مقام تقنین، در قوه مقننه بر شرع مقدس اسلام سهولت و تسامح وجود دارد، تساهل و تسامح، اما در مقام اجرا و قوه مجریه نه. در مقام اجرا اینجا دیگه تسامح ندارد، یا زنگی زنگ یا رومی، یا بیا در میدان گیر یا برو سر خودت بگیر اونجا که میخوایی برن. باید سوال شریعت سهلت سمحه در اصل تشریع، در اصل قانون گذاری شرع مقدس دشوار نیست. گاه ما نگاه اشتباهمون به این دین رو دشوار میکنند، در ما افراط ما در دین رو بر ما، زندگی دینی رو بر ما دشوار میکنند، یا تفریط ما چارچوب دین رو تخریب میکنند. عنایت داریم. پس اگر سبیل الله گفته میشود به لحاظ اون آسودگی و سهولتی، اگر کسی در وادی دین قرار بگیرد با نگاه صحیح، زندگی برای او آسان می شود. نه اینکه بگه من چون دین دارم پس زندگی برام دشوار میشه، نه، زندگی دشوار نمیشه. در روح دین چنین مسئله وجود دارد. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مأمور و ابلاغ دارد به سوی یمن حرکت کند از طرف پیغمبر مکرم اسلام. فرمودند منطقه یمن حساس است علی جان، نمیخوام کسی را بفرستم، دوست می‌دارم تو را به من بفرستم، چون کار سنگین است، به کارهای بزرگ مرد کار دیده فرست. اینجا کسی باید برود؟ چون علی بن ابی طالب، چون یمنی‌ها مردم مخصوصی بودند. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه گاهی از یمنی‌ها شکایت دارد، ها ابن هائق، کافر ابن منافق، در اگه یمنی رو توضیح میدهد با عبارت شدیدی امام توصیفش میکنند. در مطالبی که وجود مقدس نبی مکرم و امیرالمومنین به عنوان دستور العمل برای رفتن به یمن و درس تبلیغی مطرح می‌فرمودند، فرمودند علی جان یسر ولا تعسر. وقتی میره اونجا دین رو آسان برای اونها معرفی کن، دین رو دشوار معرفی نکن. یسر ولا تعسر، سخت نگیر براشون که پات کج نگذاری راست نگذاری، نه. همانی که در ماهیت دین وجود دارد همون سهولت و همان آسانی را مطرح کن. تمام اینا از تو کلمه سبیل الله در میاد. وقتی خداوند در آقه دین سبیل الله میگوید، یعنی اون راهی که این زیبایی ها، این شکوه، این آسانی و این سماحت در آن وجود دارد. فرمود این کسانی که کفر ورزیدند و یصدون عن سبیل الله، اینها باز می دارند از سبیل خدا و المسجد الحرام، و این کفار و مشرکین مدام سد می کنند و منع می کنند از خیر بزرگی که مسجد الحرام است و المسجد الحرام. یک قدری در این کلمه مسجد الحرام خدمت عزیزان توضیح دونگا خود اشاره و صفتی قرآن برای این مسجد بازگو می کند مطرح می کند. اولا ول مسجد الحرام، کلمه مسجد که به معنای محل سجود است، این آشنایی برای ذهن شما دوستان است. به بیانی در شرع مقدس اسلام تمام زمین مسجد است. یعنی نبی مکرم اسلام فرمود جعلت لیل ارزو مسجدن و تقورا، خدا زمین را برای من پیغمبر مسجد قرار داده است. همه جای زمین من پیغمبر سجده می کنم و سجدگاه است. من مقید به کلیسا و کنشت و دیر و نه، در شریعت ما همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. شما هر کجا می زمین که سر رو بر سجده بگذارید، همونجا مسجد شماست، همونجا محل سجود شما و عبادت و خدا خانه شماست. حاجت به اون نیست که دنبال یک شنبه در چرچ و کلیسا می باشید، یا اینکه شنبه به دنبال کنشت می باشید. نه، شما هر روز و هر ساعت و هر شب و هر مکان که سر رو بر خاک و گذارید، همونجا مسجد شماست، همونجا ساعت خوشیست که هر دم که دل به عشق دمی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. پس به یه معنا تمام زمین مسجده، جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا. در اون کلام زیبایی که امیر المؤمنین دید، یه کسی سمع رجلن یزم الدنیا، امام دیده کسی داره مذمت دنیا میکنه، ای میکنه آی دنیا چرک دست است، این دنیا چنین است، این دنیا چنان است. گاهی بعضی حرفا میگن، البته میگن ها، این امیر المؤمنین کسی داره این حرفا رو میگن و مطرح میکنن. همدن علامت یزم الدنیا، تو چرا دنیا رو مذمت، تو دنیا رو شناختی که مذمت میکنی؟ تو فرق بین دنیای مضمون و ممدوح را میدونی که در این حرفا رو میگی؟ از دنیا متجر اولیاء الله، چقدر تعبیر تعبیر زیبا است. میگه باید از کسی مانند امیر المومنین چنین هم شنید، از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء خداست، اینجا بازاریست که می آیند گروهی سود می برند و گروهی زیان، اما در این تجارت خانه اولیاء خدا با سود پر و دست پر باز می گردند و خرید عالی می کنند و شراء و تجارت عالی می کنند با خدای خودشون. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدا یا منعنم گردم به درویشی و خرسندی، اینها خرسند و خوشنود بر می گردند. این تجارت دنیا متجر اولیاء الله و مسجد و احباء الله، و دنیا مسجد احباء الله است و مسجد حبیبان و دوستان و عشق و مرزان و خداوند سبحان است. علاقه دارید امیر المومنین دنیا رو مسجد معرفی میکند، پیغمبر مکرم اسلام زمین رو مسجد معرفی میکند، اما اینا اعتبارات کلیست. به شکل خاص به معنای خاص در شرع مقدس اسلام همون گونه که در ادیان دیگر بوده است، حالا با یه محدودیت هایی در اسلام با شیوه های دیگر، یه مکانهایی پیشبینی شده است، المعد للعباده، یه مکانهایی که اینها خاصتاً برای عبادت باشد، یعنی مکانی باشد که در آن مسائل دنیوی مطرح شد، مسائلی باشد که جنبوان مساجدکم، دور کنید از مساجدتون بیرا شرا را، صحبت دنیا را، تنوع قیمتها را، اختلاف قیمت ارز را، این مسائل رو به کنار بگذارید، جنده و اینها رو دور کنید، قیمت بالا رفتن ماشین را، پایین آمدن ماشین را، اینها رو به کناری بگذارید، اینها رو تو مساجدتون مطرح نکنید، جنده و این مساجد کن، این مکانها را بگذارید صرفا برای عبادت خداوند. اون مکانهای خاصی که برای عبادت خدا وضع شده است، اونها مساجد است، اونجا میشه مسجد خاص در قبال مسجد عام. تمام دنیا مسجد به معنای عام، اما به معنای خاص یه مکانهاییست که اینها فقط خاصتن باید چی باشه درش؟ باید عبادت خدا باشه، باید خداوانی باشه، خداخوانی باشه، ذکر دنیا نبود باشه. باستم نمیخوام وارد بحث مسجد باشم، اینها بحثای تفصیلی دارد که ما وارد اون شدیم، اما خیلی از شیوه هایی که الان ما با مسجد عمل میکنیم اینها شأن مسجد نیست. مسجد رو برای فاتحه نساخته، مسجد رو برای اقامه عزا نساختن، این نساختن که اگر کسی از ما فوت کرد ما در فاتحه تو مسجد، این از باب بیچاره ما است، چون جایی نداریم، مکانی نداریم، منازل ما مهیا نیست، این کار قبلا مسجد برای اقامه فاتحه نیست، اونم به گونه ای امامه شود که وقتی یه نمازگذاری میخواد بیاد نمازی بخواند ببیند بین زوره هست هست بخواد کسی بیاد نماز بخواند نتونه، مجبور میشه بیاد بگه آقا خداوند رحمت کنه، آقا فلان بنشینه جز بخوند، بخواد نماز بخواند بیاد به خدا از حلوا بخورد، نمیدونم بگید نمیدونم قهوه بخورد، این آمده نماز برد بخونه با خدا صحبت کنه، این کارا کار نداره، نمیشه ستی خود کرده است، بله خوب اذکر و مرتا کن بلکه یاد مسلمان کنند، اما شأن مسجدی نیست. لذا من دیدم خیلی از عزیزان سعی این رو کردن در بعض از مساجد، مکانهایی رو دقیقا برای نمازگزاران پیشبینی میکنن که این وظیفه اولی به حق تقدم است که نمازگزار در مسجد دارد. الهازا اون مکانی که در اون باید مستفردن فقط یاد خدا و ذکر خدا باشد، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مکانهایی که در اینها جز عبادت خداوند چیز دیگری رو حق نمیپسندند، اینا میشن مسجد خاص. حالا در میان این مساجد خاص که مسجدی سخص است و المسجد الحرام، این کلمه حرام در اینجا به ظاهر مستر است و وزن فعال است، اما مستر است که به معنای مفعول است، یعنی محرم، یعنی المسجد محرم، مسجدی که او حرمت داده شده است، مسجدی که حرمت دیگه داده شده است. در تمام مساجدی که در شرع مقدس اسلام بنا می شود و صیغه مسجد خوانده می شود، اولا بدونید عزیزان وقتی یه مکان مسجد میشه این فک ملک میشه، چنین میان فک رهن فک نمیدن فک ملک میشه، یعنی از ملک مالک اون چه میشدن به در میآید وقتی صیغه مسجد خوانده میشه، اونم چی؟ من تخوم الارض الى انام السما، از زیر زمین تا هزار طبقه بسازن این ساختمان را، دیگه ملک کسی نمیتواند باشه. طبقه فوقانی مسجد هم ملک کسی نمی‌شود. آپارتمان بالای مسجد هم به کسی نمی‌شود. وقتی سیره مسجد خونده میشه این آزاد می‌شود از دست ما انسان‌ها، میشه فک ملک من دخول الارض الى انار السماء. این چنین حالتی رو دارند. در تمام مساجدی که این حالت رو دارند، در میان تمام این مساجد دو مسجد استعذار دارند که جایگاه ویژه‌ای دارند در اسلام، یکی مسجد الحرام و دیگری مسجد النبی، یکی مدینه منوره و دیگری مکه مکرمه. بگونه این که این دو مسجد یکی از خصوصیاتش اینه که شما شنیدید و بلدید که در دیگر مساجد انسان ها با بعض از حالات جسمی، مردان یا زنان در بعض از حالات خاص نمیتونن برن، عرض به خدمتون در این مساجد مثلا توقف کنن. اگر مسیری بود، دری بود، از این در میان از اون در خارج میشن، اشکالی ندارن، اما حق توقف ندارن. اما در این دو مسجد حق عبور هم ندارن، فقط این دو مسجد. دیگر مساجد روی زمین چنین حکمی ندارد، هزاران مسجد دیگر، مسجد کوفه باشد، صحنه باشد، اما این دو مسجد این احترام رو دارن که حتی حق ورود هم ندارد، نمیتواند پا بگذارد، چه برسد به اون که درنگ و توقف در این مساجد داشته باشد. خب این مسجد المسجد المحرم، مسجد المحرم. حالا مسجد الحرام کجاست؟ آیا این مسجد الحرام، اولا این حرمتی که خداوند میگوید چیست؟ چرا مسجد الحرام رو مسجد الحرام میگن؟ و ثانیاً آیا مسجد الحرام همون محدوده کعبه است یا نه؟ اینا دو تا بحث مفیده که به هر حال اون خانه ای که شما هرگاه یاد خدا می کنید رو به سوی آن می کنید و 17 رکعت رو بروان مسلمان می ایستید رو به سوی او، اگر رفتید دیدید در نظرتون میارید و اونگاه رو می کنید به سوی اون خانه، اگر هم ندیدید که خداوند قسمت و روزی همه شما عزیزان کنند، در حال با تصاویری که دیدید در ذهنتون یه چیزی می سازید و رو می کنید به سوی کعبه و می گویید که الله اکبر. نقطه اولی که من عرض می کنم، این مسجد الحرام که گفته می شود، به همین تعبیر مسجد المحرم که گفتیم، اون حرمتی که به مسجد الحرام داده شده است از دو باب است. یک، وجود کعبه مکرمه. چون مرکزیت مسجد الحرام رو کعبه تشکیل میدهد و اول بیت وزر الناس للذی بمکه مبارکه، برترین، اولین، اونم اول از همه جهت، اول از جهت زمانی، اول از جهت شرافت، اول از جهت منزلت و شأن، از هر جهتی که بگید کعبه اول است. خداوند اول رو داخل دل این مسجد قرار داده است. این بزرگترین حرمتی است که این مسجد دارد. یک. دوم، این مسجد بنا شده است در یه سرزمینی که کل اون سرزمین رو سرزمین حرم میگن. کل اون محدوده رو چهار فرسنگ در چهار فرسنگ محدوده حرم میگن. وقتی که از مسیر مکه مثلا میخواد، از مسیر مدینه میاد، وارد میشید به مکه مکرمه، میرسید به مسجد تنعیم. همون دیگه الان مسجد تنعیم چسبیده به دیوارها و منازل مکه است. اون تو وقتی وارد میشید، دست چپ مسیر یه استوانه‌ای رو میبینید کنار جاده، یه سنگ بلند استوانه‌ای رو نصب کردن که نوشته از حد الحرم، یعنی از اینجا سرزمین حرم شروع میشه. دیگه الان شما پاتون تو حرم هم نیست، هر کسی حرم میدارد. خداوند این رو به عنوان حرم خودش قرار داده است، یعنی محدوده یه صاحب حرمت الهیست که مرکزیت سقل اون رو کعبه مکرمه تشکیل میدهد و پیرامون مسجد الحرام. چون مسجد الحرام در سرزمین حرم بنا شده است، لذا به اون مسجد الحرام میگن، چون وقع فی حرم، در حرم واقع شده است. و خود سرزمین حرم سرزمینی است که یه حرمتهای ویژه‌ای دارد. شما از هر کجای دنیا که دلتون میخواهد گل میچینید و دامن پر گل میکنید و دست گل هدیه میکنید، اما لا یقطع نبات الحرم، نبات سرزمین حرم را، گل سرزمین حرم را حق ندارید بچینید و قطع کنید. گیاه اون سرزمین حرمت ویژه‌ای دارد، حق چیدن اون را ندارید. در تمام زمین ها هنگامی که حد اجرا می شود، یکی از مسائلی که در اسلام جد، همه چیز در اسلام، رأفت اسلامی در جای خودش، جدیت در اسلام در جای خودش، هر چیز کل بشه این به حسابه. هنگامی که حد اجرا میشه، اجرای حدود کیفری در اسلام هنگامی که میشود، نزول باران رحمت است، جامعه شسته میشه با حد. اما همین حد با تمام خصوصیاتی که دارد، لا یقام الحد فی ارض الحرم، در سرزمین حرم حق اجرای حد ندارن. یعنی اگر قاتلی رو بخوان قصاص کنن در محدوده سرزمین حرم نباید حکم اجرا بشه. اگر دست دزدی رو بخوان قطع کنن به نظر اکثر فقها و امت در سرزمین حرم این کار رو نکنن، اینو خارج از حرم اجرا کنن این حکم رو. این سرزمین حرمتی دارد که لا یسفک فیه دم، نباید خون رو این سرزمین ریخته بشه. این حرمتی دارد، رحمتی دارد، عظمتی دارد که خوب نیست به اجازه نمیدهد خداوند که بر روی اون خون ریخته شود. مثلا در سرزمین حرم، حالا این گاه محدودیت پیدا کرده است مسجد الحرام، در سرزمین حرم قاتل دستگیر نمیشه، قاتل رو نمیتونن دستگیر کنن مگر اینکه به هر حال با یه مقدماتی باشد، به هر حال تمهیداتی باشد و و امتیازات فضولتری در این سرزمین وجود دارد که نام اون حرم امن الهی است و من دخله کان آمنا، و خداوند یه امنیتی به این سرزمین داده است به دلیل وقوع مسجد الحرام در دل حرم، نام این مسجد مسجد الحرام شده. پس این دو عامل وجود دارد، یک حضور کعبه، دوم وقوع و بنا شدن در سرزمین حرم، لذا به این بنا مسجد المحرم گفته شده است و مسجد الحرام. این بود. خب حالا مسجد الحرام که الان توضیح میدم نکات دیگه هم خدمت عزیزان از فضل و مقام و منقلت این مسجد خدمت عزیزان، آیا چه مقدار است این مسجد الحرام که گفته میشه؟ یعنی همون مسجد، همونی که الان شابانوان مسجد میشناسی، یا نه کل سرزمین مکه را مسجد الحرام میگوین؟ این رو احتمال دادن خیلی ها، خیلی از بزرگان از اهل سنت و از شیعه گاه این احتمال رو دادن که این مسجد الحرامی که خدا میگوید فقط سرزمین مسجد نفسن پیرامون کعبه نیست این مسجد الحرام، بلکه کل سرزمین مکه است. و شاید دلیل قامه کردن بر این، مگر خدا در باب معراج پیغمبر چه میگوید؟ پیغمبر از کجا به معراج رفت؟ اون شبی که بیت المقدس رفت پیغمبر خوابیده بود، از خواب برخاست به معراج رفت. کجا خوابیده بود؟ یا در شعب ابی طالب بود نبی مکرم، یا در خانه امهانی، یا در خانه امهانی. این که گفتند و مشهور شاید بسان گفت مثلا مسلم است در میان محدثین و گویندگان تاریخ پیغمبر و معراج نبی مکرم. حالا بعضی ها مثلا حلقه خانه امهانی را میگوند که پیغمبر اینگامی که از در برون آمد عبای پیغمبر و دامن پیغمبر با آن حلقه گیر کرد، وقتی که پیغمبر برمیگشت حلقه هنوز بکان میخورد. در این فاصله زمانی پیغمبر به معراج رفت و بازگشت. سبحان الذی اسرا. حالا این پیغمبر از کجا رفت؟ قرآن میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. پیغمبر از تو مسجد الحرام رفت؟ نه، از خانه امهانی رفت. پیغمبر از شعب ابی طالب رفت، یعنی از مکه رفت نه از مسجد الحرام. اما در اینجا به مکه مسجد الحرام گفته میشود. استدلال به این معنا کردن، بعد یه بحثای مفصلی رو مطرح کردن که این آیه شریفه رو اشاره داره خواهم گفت، بعد گفتن اگر این چنین است و مکه مسجد الحرام است، لا یباع ربع مکه، سرزمین مکه، خانه های مکه و زمین مکه قابل خرید و فروش نیست. خیلی از فقهای اهل سنت در طول تاریخ این فتوا دادن، گفتن خانه ها و زمین های کعبه به فروش نمیرسن، به مکه به فروش نمیرسن، اینها مال همه است، نه مال ملتی است، نه مال شخص است، اینها مال تمام مسلمان های عالم است. تمام مسلمان ها سبا ان الاوکف فیه والباط، قرآن میگوید همه یکسان اندرش و حق برابر و مساوی دارن تمام مسلمان ها. لذا قائل به این نظریه بودن. شاید بعضی از شیعه مثلا این حرفو میگفتن زمانی و این بحث رو مطرح کردن که به هر حال این سرزمین مکه مالک نداره خونه های مکه. و جالب این که عزیزان تا زمان معاویه ابن ابی سفیان از متائن و از عیوبی که بر معاویه نوشتن اینه که اجازه داد به اهل مکه برای خونه هاشون در بگذارن قفل و کلید کنن. تا زمان معاویه خونه های اهل مکه در نداشت، یعنی هر که آیی گو بیا و گو برو، هر که خواهد گو بیا و گو برو. خانه های مکه گویا این چنین بود که اگر کسی در موسم حج و دیگر وارد می شد، خانه های اهل مکه از خانه او بود، خانه او بود، فرقی نمی کرد. این نکته ایست که می دانم هستند عزیزانی که بند الله بودن، عمر بنده که جواب این نمی داد است و این توفیق نداشتم، اما عزیزانی که مثلا خاطره 40 سال قبل نجف رو دارن، خاطره 35 سال قبل، 50 سال قبل نجف رو دارن، اینا میدونن تو نجف اشرف همینطور بود، تو کربلا همینطور بود. هنگامی که موعد و موسم ازدحام زوار اهل طریق مصطفی صلی الله علیه و آله شد، مخصوصا همین که در مشهد ما شما میبینید، دو روزه که مشهد رضا شلوغ‌ترین فضا رو داره، حرم و اطراف حرم، یکی از اونها نوروزه، تعمیر سال، این اعتقادی است. خیلی از ایرانیان و شیعیان دارن، خارج از کشور هم دارن، داخل کشور هم دارن، خود مشهدی‌ها و خراسان میگن ما میخوام اون تحریم سال رو وقتی میگم یا مخرب ولا حول ولا قوه، چشممون به جمال بقای نازنین حضرت سام رو بجش بیفتن، ولی خواهیم برها با معزله های او نگاه کنیم و اونگاه سال برمون تحویل بشه تا اول حالنا لا احسن الحال باشن. این تا این شلوغ در نجف اشرف هم همین طور بود است. از دیر باز نوروز نجف خیلی شلوغ بود است، مخصوصا ایرانی ها خیلی مقید بودن، اهل نجف این کار رو می کردن، خدا پاکور نمی دارن، عرض به خدمتون اینا افزوده نمی شد، بلکه اصلا از میان برداشته می شد. به عشق وجود مقدس امیر المؤمنین، به عشق وجود مقدس حضرت مولانا حسین در کربلا در خانه ها باز می شد. کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست، می گفتن این خونه مال زربار اهل بیت است، اونجا قبار پای اونها به خانه ما برسد و ما این لذت رو ببریم. این حالت وجود داشت، آهن شیرین لذیذ شنیدنش حتی در مکه این حالت بود تا زمان معاویه. معاویه دستور داد که برای خانهاتون دربند و قفل و کذا و کذا. بذاری به خود اهل سنت جزء متخائن، یعنی جزء نقصها و طعنها بر شخصیت معاویه میدانند که چنین دستوری رو داد. حتی این بحث بوده است، دست کردم که میگفتن در حال این خرید و فروش اینها کذا، اما اعتقاد ما این نیست. ما مسجد الحرام رو دو معنا براش قائل نیستیم. مسجد الحرام یعنی مسجد حرام، همونی که شما میشناسید، همونی که یه زمانی نه خیلی دیر از ما 27,000 متر بوده است، آنی که الان وجود دارد 180,000 متر است، یعنی 18 هکتار. مسجد الحرامی که شما الان میبینید و پادرون رو هم میگذارید، جمیع طبقه ها و سطح های مسجد الحرام الان 20 از 18 هکتار است، یعنی بزرگترین مرکز عبادی جهان بر روی کره زمین است. حقا همین است، 180,000 متر بنای عبادی دارد مسجد الحرام و سطح عبادت دارد مسجد الحرام در طبقات سلاسل و سگانه اون که ملاحظه می‌فرمایید. ما مسجد الحرام رو همین می‌داریم و آداب مسجد الحرام هم همین است، یعنی اینجاست که نمی‌تواند عذرخواهی می‌کنه و اگر کسی جنابت داشته باشد در اون پا بگذارد، اگر کسی در ایام خاص بانوان باشد حق پا گذاردن نداره، نه سرزمین مکه نه سرزمین. گاهی از باب تعظیم، تکریم، تشریف و احترام و حرمت به سرزمین مکه به اون مسجد الحرام گفته شده است، نه از باب اسم گذاری حقیقی سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله و آیه معراج. از این باب است، از باب تشریف. اینو میگن تسمیت الشیء باسم جزئه، گاه یه شیئی رو به اسم جزئش نامگذاری میکنن، یه اسم بخشی رو اسم یه تیکه قطعه از یه ماشین رو کلش میگذارن. این متداول است، اسم مسجد الحرام رو بر کل سرزمین مکه از باب تشریف به احترام خداوند سبحان میگذارن. پس مسجد الحرام همونه با همون چارچوب خاصی که دارن و عجیب هم بود است در طول تاریخ، واقعا توسعه چیزی که خیلی الان این ضرور مثلا بود زمانی در میان مردم میشیدن. وقتی میخواستن بگن یه جای مثلا زمینش کم بود، ما زمین مکه، زمین نداره، نه زمین مکه، این نمیدونم مزرعه رو زمین مکه، واقعا همینطور بوده است، مکه زمین نداشته، مکه این سنگلاخ ها، این سبیر، ابو قبیس، صفا، مروه، این کوههای عظیم، عرض به خدمتون که ان لم یکن بین الحجوم الى الصفا انیسون بلن یسمر به مکت ساملی، از حجوم گرفته بیاید تا خود صفا، این بلندی ها و کوه ها. شما این وضعیت الان نگاه هم همین الان میبینید، وقتی میخواید اتصال پیدا کنید از این طرف شهر مکه با این اقداماتی که انجام شده است، پوسرهایی که داده شده است، باز مجبورید از کجا برید؟ از نفت خود عبدالعزیز، باز برید از نفت خود برید، یعنی چی برید؟ تو شهر بود از تونل رکید از سرگستر بیاد. این منطقه زمین نداشته است. وسعت مسجد الحرام در طول تاریخ کار مشکلی بود، از خیلی مشکلات پیش می اومد تا به این شکل امروز برسد. گاه درگیری های حکومتی فراوان با مردم پیش می اومد. در زمان
هارون الرشید این بحث پیش اومد، این بحثی که ما در مورد حرم از فرزا داریم که می اومدن در عرض خدمتتون میخواستن توسعه بدن، باید هم توسعه بدن. انسان داوی عزیزان که من بودم بزرگترین حج تاریخ اسلام از جهت جمعیت، یعنی انسان طبق آمار رسمی که آل سعود دادن در مکه ما استعمال میکردیم 2,400,000 حاجی در موسم بود و در موقع بود 2,400,000 فیل سابقه نداشت، پارسال حدود 2,000,000 بود، حدود 2,000,000. اما انسان چون روز عید قربان منطبق بر جمعه بود، اهل سنت اعتقادی دارن، نما اهل سنت اگر عید قربان با عید جمعه منطبق باشد، یعنی دهم ذوالحجه روز جمعه واقع بشه، این رو حج اکبر میگن. لذا بیش از 400,000 نفر از خود سعودی اومده بود. تجمع عجیب. بعد انسان میدید که واقعا این محدودیت مکان و این شیفتگان و علاقمندان و این وضعیتی که وجود داره واقعا این ضرورت توسعه و گسترش رو، اما دیگه الان راهی برای توسعه نداره مثلا دیگه واقعا نمیشه توسعه را در طول تاریخ این نیازها دیده میشد و مشکلات دیده میشد. در زمان هارون الرشید میخواستن توسعه بدن، همسایه های مسجد نگذاشت، گفتن نه، اجازه توسعه ندادن. کار با اونجا کشید که دیگه اومدن خدمت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر، قضاوت و داوری امر رو به امام واگذار کردن. امام خواستن صاحبان این مناظر و اطراف مسئول را فرمودن شما به جوار مسجد آمده اید یا مسجد به جوار شما آمده است. اصلا شیبه قضاوت شیعه خاصی ما خود اهل بیت این دو صحبت کردن، شما به جوار خانه آمدید یا خانه به جوار شما آمده است. فرمودن یا ابن رسول معلوم ما آمدیم در پناه خانه. فرمودن پس حق تقدم با خانه است، نه با شما. شما هم بروید، اگر الان حاجت مسلمانان در این است که سلام عن او که خفیه و البان، پس بنابراین هر اختزا می کند که شما عقب نشینی کنید. گفتن چشم یا به رسول الله. اون تا توصیه کردن به هارون الرشید، گفتن اینها رو راضی کنید بعد مناظرش رو تحقیق کنید، اینها رو راضی کنید اونگاه مناظر رو بستر مسجد الحرام بدهید و زمینه کنید به توسعه اینجا. خب این که فرمود قول آدم به سبحان برگردیم به سخن ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام، مشخص شد که مسجد الحرام مراد چیست و کدام است. الذي جعلناه للناس، چقدر خداوند سمیمانه سخن میگوید، اون مسجد الحرامی که ما قرار دادیم او رو برای ناس، برای مردم و برای بندگان و خودمون با تمام عظمت و با تمام مهریت و با تمام شکوه و بزرگی که دارن، سبا امل آکف و فیهل الباد، اهل عالم بدانن، مسلمان ها بدانن، این مسجد الحرام سبا امل آکف و یکسان است در او، یکسان است حقوق انسان ها در او، چه آکف باشند چه باد باشند. آکف از ماده اکوف، یه معتکف دیره بگه به تعبیر جناب حافظ، اعتکاف و اکوف یعنی یه جا ساکن شدن. اصلا اکوف به معنی یه جا ثابت و ساکن شدن. پس آکف یعنی چی؟ الان میگن در عرض و خدمتون گاهی میگن که خداوند زائرین و مجاورین، نسبت به استاندارد میگن زائرین و مجاورین، زائر و مجاور. آکف یعنی مجاور، یعنی مجاور مسجد الحرام، به اون کسانی که به اصطلاح ثابتن در سرزمین مکه، یعنی ساکنان مکه، ساکنان مکه. البته این هم عرض کنم از جهات لطائف ادبی عرض میکنم، عکوف هر اقامتی نیست. اگر کسی به حبس ابد محکوم میشه تو زندان میمانه، این اعتکاف در زندان ندارد، این معتکف زندان نیست. عکوف به ماندنی میگویند که خیر توش باشه، به ماندنی که در آن خیر باشد اعتکاف میگویند، نه به هر اقامت به ماندنی. معتکف اونی که یه جا ثابت هست که توش خیلی توی این ماندن. و چه خیلی بهتر از در جوار کعبه بودن، چه خیلی بهتر از آن که انسان نگاه رو به کعبه بیفتد و رو بگوین ان نظر رو در کعبه عباده، چه خیلی فراتر از این که به دو حدیث کوتاه خدمت عزیزان همینجا بخوانم در ادامه بحث و محضر رو بارکتون تقدیم کنم. در باب فضیلت مسجد الحرام و نافله و فریضه در مسجد الحرام یه دو حدیث کوتاه عرض میکنم خدمت عزیزان. عن علی علیه السلام امیر المؤمنین فرمودن النافله فی المسجد الحرام، فی المسجد الحرام الاعظم، تا تعدل عمرتن مبروره، یه نافله خوندن، یه نماز شب بخونی تو مسجد حرام، یه نافله مغرب شب بخونی، یه نافله ظهر عصر بخونی تو مسجد حرام، از باب فضل و فضیلت برابر است با یک عمره کامل در نزد خداوند. چه عظمتی خدا به این مسجد در وجب وجب خاک اون و سرزمین اون داده است. و صلات و فریضت این نافله، نماز واجب تو مسجد حرام خوندن چی؟ و صلات و فریضت تعدل و حجت هم متقبله، و نماز واجب را در مسجد خواندن فضیلت اون برابر با حج مقبولی است عند الله. این گوشه ای از اون پتانسیل های مخفی مسجد الحرام و امیرالمومنین دارد رو می کند. اون چه یافته است علی از فضای مسجد الحرام دارد برای من و شما یک گوشه هایشو به نمایش می گذارد و نشان می دهد. از وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی الصلاة في المسجد الحرام تعدل مع الصلاة. عجیب است، اینو مکرر من از کردم. وقتی وارد مسجد النبی میشید مقابل، یعنی قبلتون رو بنای مسجد قدیم قرار میدید، تو قسمتی که حیات اول ترسیارگاه زمان عثمانی هاست. البته اون قسمت این چترهای پرسی که الان وجود داره تو سن مسجد النبی، در بین اون دائره گردی که میبینید اسامی ثبت است، نام نبی مکرم آنگاه بعض از صحابی اونجا نوشته شده است، یک کتیبه سبز بزرگی است که تنها همون کتیبه فقط اونجاست. که الصلاة فی مسجدی هذا تعدل عند الله، نماز خواندن در این مسجد ما پیغمبر، قال النبی پیغمبر فرمود نماز در یک رکعت نماز در این مسجد من برابر با هزار رکعت نماز در مکانهای دیگر است الا مسجد الحرام، الا مسجد الحرام. اونجا اون حدیث رو داریم بسیار زیباست. من صلا فی المسجد الحرام صلاة واحده، کسی که یک نماز در مسجد الحرام میخواند، قبل الله منه کل صلاة صلا، ممکنه به قبولی اون نماز تو مسجد الحرام خدا همه نمازهای عمرش رو قبول کنه و امضا کنه. و کل صلاة یصلیها الى ان یموت، و ممکنه نمازهای بعدش رو هم خدا تا پایان عمر امضا کنه. و الصلاة فیه به مع الصلاة، صد هزار به مع الصلاة. و مکه تو فرمود نبی مکرم، مکه حرم الله و حرم رسوله، مکه هم حرم خداست هم حرم رسول خداست. و الصلاة فیها و نماز در اون چه و چه فضائل زیبایی دارد. من دوست می‌دارم که ادامه بدم این بحث رو، شیرین است، اما شب شب شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین فرزند کعبه و فرزند صفا و مروه است و نمیتوانم بگذرم و اشاره نداشته باشم. اگر اجازه بفرمایید همینجا بحث رو متوقف کنم و ساعت رو نگاه کردم، قدری به شب بپردازیم، انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب خدمت عزیزان دلها رو همینجا از مسجد الحرام بیرون میاریم. انشاءالله باز فردا شب با هم به فضای مسجد الحرام پا خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر بگردانه و توفیق درک این مقامات و این مواقف و این امکنه مقدس رو از ما دریغ نداره. توفیق نشستن کنار کعبه و تفسیر قرآن گفتن رو به همه ما عنایت بفرمایید.